درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از گزارش های خبری و مطالب دیگر، خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. قصر سفید توافق دوحه بین اداره رئیس جمهور سابق آمریکا و طالبان را باعث تقویت طالبان دانسته. این توافق نامه در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. قصر سفید دیروز در اعلامیه گفته که برای رئیس جمهور فعلی آمریکا توافق به میراث گذاشته شد که در آن طالبان تقویت و متحدان آمریکا تضعیف شده بود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. توماس ویس، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، در گفتگو با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که جامعه جهانی مخالفت شدید خود را با افزایش محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران افغان ابراز می‌کند. آقای ویس نوقت دیروز شنبه 21 می در توییتر خود نوشته که رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز در این گفتگوها حضور داشت. به گفته توماس وست، گفتگو با طالبان برای حمایت از مردم افغانستان و در راستای منافع ملی ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد یافت. انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید 60% گرسنگی و قحطی در مناطق جنگ زده جهان ثبت شده است. گوترش روز گذشته در توییتر خود نوشته، زمانی که جنگ شروع می شود مردم با گرسنگی مواجه می شوند. سازمان ملل متحد قبلا هشدار داده بود که بیش از نصف نفوس جهان با گرسنگی شدید روبرو هستند و کمک های بشری با افغانستان باید ادامه یابد. برنامه جهانی غذای ملل متحد نیز اخیرا گفته که وضعیت بشری و کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیار نگران کننده است و تخمین می شود که 18.9 میلیون افغان تا ماه نوامبر امسال با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، می گوید در بین دموکراسی ها در منطقه اقیانوس آرام به همکاری نزدیکتر نیاز است. بایدن دیروز شنبه 21 می در یک کنفرانس خبری مشترک با یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، در پایتخت آن کشور گفت:
در میان دموکراسی ها در منطقه اقیانوس آرام این احساس وجود دارد که به همکاری نزدیکتر نه تنها از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ اقتصادی و سیاسی نیاز است.
رئیس جمهور کره جنوبی نیز گفته که در ملاقات با جو بایدن این بحث نیز مطرح شد که برای مقابله با حملات اتمی و مانورهای مشترک بین دو کشور نیاز است. و حکومت مرکزی عراق قصد دارد یک شرکت نفتی جدید را در منطقه کردستان این کشور ایجاد کند. وزارت امور خارجه عراق شنبه 21 می در اعلامیه گفته که هدف از تأسیس این شرکت جدید این است تا همراه با سایر شرکت‌های نفتی آنجا بر اساس مقررات حکومت کردستان فعالیت کند. این اولین بار است که همچون شرکت توسط حکومت مرکزی عراق در کردستان تأسیس می شود. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه اول جوزای 1401 خورشیدی برابر است با 22 می سال 2022 میلادی. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. قصر سفید می گوید توافق نامه دوحه بین امریکا و طالبان این گروه را تقویت کرد. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان میگوید
اساسات را که مردم افغانستان به خاطر ساختن از او قربانی دادن هیچ یک از او تذکر نرفته بود.
شماری از افغانهای مقیم خارج نسبت به وعده های طالبان در مورد بازگشت آنها به کشورشان تردید دارند. یکی از این افغانها به رادیو آزادی گفت:
کادرها و آن افراد تعلیم یافته که در فعلا در افغانستان در یک حالت گم و در حالت نامعلوم به سر میبرند.
از کنتر شدن تداوی معتادان در ولایت فراهم برایتان خواهیم گفت. همچنان پیام های شما را نیز داریم.
کمک ها در افغانستان کمک شد، در صدام دلار به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مزیر نکنیم.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا در حال بررسی جنایات جنگی در اوکراین است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را می شنوید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید توافقنامه دوحه بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و طالبان این گروه را تقویت کرد. پیش از این روز شنبه دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار گفت که توافقنامه دوحه باعث بی‌اعتمادی بین کابل و واشنگتن شده بود. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان میگوید که بسیاری از مسائل بین آمریکا و طالبان با رهبری سیاسی حکومت سابق در میان گذاشته نشده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قصر سفید امریکا توافقنامه دوحه که بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه سال 2020 میلادی امضا شد را باعث تقویت طالبان دانسته. بر اساس اعلامیه دیروز قصر سفید، برای جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا توافق صلح به میراث گذاشته شد که طالبان تقویت شده و متحدان امریکا در حکومت سابق افغانستان را تضعیف کرده بود. پیش از این دفتر سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز شنبه در سلسله از توییت ها گفته بود که توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان باعث ایجاد بی‌اعتمادی زیاد در روابط بین ایالات متحده و افغانستان شد. به گفته سیگار، بخش بیشتر توافقنامه محرم و اکثر توافقات کتبی و شفاهی بین طالبان با واشنگتن مخفی بوده است. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که تلاش کرده تا یک نسخه از ضمایم توافقنامه دوحه را از وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا به دست بیاورد، اما این خواست عملی نشده. پس از توافق دوحه در 12 سپتامبر سال 2020 میلادی گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد و ماها ادامه یافت. فوزیه کوفی، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان، میگوید رهبری سیاسی حکومت سابق از بسیاری ضمایم این توافق بی‌خبر بود.
بر علاوه ضمایم که پنهان بود و هیچگاه شریک ساخته نشد بر رهبری سیاسی افغانستان، خود طرفین قرارداد که تنها طالبان و آمریکا بود و جامعه سیاسی افغانستان، حکومت افغانستان، ساختارهای افغانستان شریک نبودند. مردم افغانستان، جامعه افغانستان، ساختارهایی که سر سرمایه‌گذاری زیاد شد، اساسات را که مردم افغانستان به خاطر ساختن از او قربانی دادن، هیچ یک از او تذکر نرفته بود. هیچ جایی از این قرارداد بحث حقوق بشر و حقوق زنان تذکر نرفته بود. اینا همه باعث نه تنها که تضعیف مورال نیروهای ما شد، بلکه باعث بی‌اعتمادی زیاد هم شد.
بر اساس توافقنامه دوحه، ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود که تا ماه می سال 2021 میلادی همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند و طالبان نیز توافق کرده بودند که روابطشان را با شبکه القاعده و همه گروه‌های تروریستی قطع خواهند کرد. با آنکه طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
شنیدید که قصر سفید میگوید که توافق دوحه باعث تقویت گروه طالبان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
برنامه نخست ساعت درسی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. حالا گزارش‌های خبری را دنبال می‌کنیم. شماری از افغان‌های مقیم خارج از کشور نسبت به وعده‌های طالبان در مورد اینکه شخصیت‌های افغان پس از دعوت به افغانستان در امان خواهند بود تردید دارند. کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت‌های افغانستان دیروز به طور رسمی به کار آغاز و لایحه خود را اعلام کرد. این کمیسیون گفته که سر و مال شخصیت‌های افغان که به کشور باز می‌گردند مسئول خواهند بود. اما منتقدان می‌گویند که در حال حاضر شخصیت‌های سیاسی در افغانستان نه تنها مسئول نیستند، بلکه با آنها به احترامی هم می‌شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
اگرچه حکومت طالبان اطمینان داده که کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت‌های افغان همه حمایت‌های ممکن را از افغان‌هایی که به کشور باز می‌گردند فراهم می‌کند، ولی برخی از افغان‌ها در مورد تصمیم‌های طالبان تردید دارند. عزیز احمدزی که یکی از این افغان‌هاست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
فضای اعتماد به شکل به وجود آمده میتونن که کادرها و آن اده افراد تعلیم یافته که در داخل افغانستان فعلا موجود است، اونایی که با ماستری ها و پی اچ دی ها و دیگه اسناد مهم از پانتون های معتبر جهان فعلا در افغانستان در یک حالت گم و در حالت نامعلوم به سر میبرن، اگر اینا یک بار حکومت طالبان اونا را جذب کنن، باز بعد از او افراد که خارج از افغانستان رفتن شاید اعتبار کنن و پس برگردن افغانستان.
کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت های افغان که توسط طالبان ایجاد شده دیروز رسما به کار آغاز و لایحه خود را اعلام کرد. در این لایحه به افغانهایی که به افغانستان باز می‌گردند اطمینان داده شده که خواستهای مشروع آنها برآورده خواهد شد و آنها مسئول خواهند بود. طالبان در حال این وعده ها را می دهند که شخصیت های سیاسی در داخل افغانستان تحت فشار روزافزون این گروه قرار دارند. برخی منتقدان به طور مثال از حامد کرزی رئیس جمهور سابق یاد می کنند که در هفته گذشته طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را برایش ندادند. حامد کرزی اخیراً در مصاحبه گفته که برقع و پوشیدن صورت هیچ ارتباط با حجاب اسلامی و فرهنگ افغانستان ندارد. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز در اعلامیه به تمسخر گفته که این نظر آقای کرزی را قابل تبصره نمی داند. از دستگیری ها، آزار و اذیت و حتی قتل فعالان، خبرنگاران و سایر شخصیت ها در مناطق مختلف افغانستان نیز گزارش های داده شده. اعضای خانواده عماد الدین دوران نویسنده جوان دیروز گفتند با گذشت یک هفته پس از دستگیری توسط طالبان او هنوز هم آزاد نشده. عظیم عظیمی یک تن از فعالان دیگر جامعه مدنی افغانستان نیست که به اتهام برنامه ریزی تظاهرات در اعتراض به سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل توسط طالبان دستگیر شده تا هنوز هم همچنان در توقیف طالبان به سر می برد و از او اطلاع در دست نیست.
شنیدید که شماری از افغانهای مقیم خارج نسبت به وعده های طالبان در مورد بازگشت آنها به کشورشان تردید دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شورای عدالت‌خواهان می گوید از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند کار این شورا با مشکل مواجه شده است. این شورا قبلا در همکاری با گروه‌های مختلف جامعه مدنی، خبرنگاران، جوانان و شوراهای قومی برای رشد عدالت اجتماعی در افغانستان کار می کرد. آرش همایون با جمعه خان عمرخیل رئیس شورای عدالت‌خواهان افغانستان صحبت کرده، نخست پرسیده که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت این شورا با چی دشواری‌های مواجه شده است.
نو ما میشه که حکومت طالبان به قدرت رسیده، ده این نو ما تقریبا 6500 سازمان‌های اجتماعی فرهنگی مساعد خیریه که در افغانستان کار میکرد، فعالیت میکرد به خاطر بقای افغانستان، به خاطر ملت رنجیده افغانستان، اونا استاپ شده به دلایل مختلف و یکی از دلایل این است که امنیت اینجا نیست، زندگیشان در خطر است و اینا نمیتونن آزادانه فعالیت کنه و کادرهای فعال ما هفته 3000 تا 6000 اینا تشویق میشه یا مجبور میشه که کشور را ترک کنه. قدرهای جوان ما که سر از او سرمایه ملت ما مصرف شده است، اونا تحصیل کرده، تعلیم کرده و قدرهای فعال است که ستون فقرات یک کشور است، اونا به این تشویق میشه و به این مجبور میشه که کشور خود را ترک کنه.
آقای عمرخیل، هنوز هم گزارش های از قتل های هدفمند و سایر جرایم داده میشه، ولی حکومت طالبان تلاش میکنه این گونه رویدادها را کم اهمیت جلب بده. نظر شما در این مورد چیست؟
متاسفانه ما در کشور زندگی میکنیم که روز به روز قتل های مرموز بیشتر شده میرود. متاسفانه روز به روز بیکاری، بیچارگی، بدبختی بیشتر شده میرود و از سوی دیگر متاسفانه روز به روز محدودیت ها بیشتر بالای رسانه ها وضع میشود، محدودیت ها بیشتر بالای بانوان شجاع کشور وضع میشود. بانوان شجاع کشور که همیشه متحد به اسلامیت بودن، متحد به افغانیت بودن، مسلمان الحمدلله هستند، نو ما می شود که دروازه ها مکاتب بر روی دختران کشور بسته هستند بالاتر از صنف 6 که نه حقوق اساسی شان هستند، حقوق شرعی شان هستند، حقوق قانونی شان هستند که از وای اینا محروم هستند متاسفانه. خواست ما امارت اسلامی است که اصلاحی که فعالین سیاسی هستند، فعالین اجتماعی هستند، رسانه‌ای هستند و هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه به حق و حقوق اینا پابند باشند، احترام بهشان قائل باشند و کسایی که میخوان به خاطر منافع ملی کشور، به خاطر بقای افغانستان، به خاطر یک پارچگی افغانستان میخوای حقایق بیان کنه، اونا را سرکوب نکنه و اونا را حمایت کنه و در قالوشان استاد شه.
آقای عمر خیل، شما که برای عدالت خواهی تلاش میکنین، زمانی که برخی موارد با مسئولین در میان میگذارین، این مسئله چقدر در تحقیق و تامین عدالت کمک میکنه؟
شورای اجتماعی و سلسله عدالت خواهان که متشکل از 300 نهاد است که ما در زمان جمهوریت به 3 ولایت افغانستان دفاتر داشتیم، با آمدن طالبان بسته شدن. هدف ما برای تمام مردم افغانستان عدالت اجتماعی میخواهیم و شب خاطر عدالت خواهی کار کردیم، مبارزه کردیم. در وقت طالبان در فیلن بعض دوستان همکاران ما که بعضی با مشکلات روبرو شده بودن، خواستیم با طالبان شریک کنیم. متاسفانه ما را تحویل نگرفتن، حتی یک برنامه خوب داشتیم به خاطر خیر ملت، به خاطر تعلیم و تحصیل، به خاطر صحت که امرشان شد کنه، ما را تحویل نگرفتن و اینا اصلا به حقوق شهروندی و فعالین سیاسی اجتماعی اینا متحد نیستن و امرایشان هیچ اصلا همکار نیستن. ما به هر حال به خاطر بقای ملت افغانستان، به خاطر یک پارچگی افغانستان، به خاطر ثبات افغانستان مبارزه میکنیم از هر راهی ممکن مشروع.
صحبت بود با جمعه خان عمرخیل، رئیس شورای عدالت خواهان افغانستان، که میگفت از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، کار این شورا با مشکل مواجه شده است. کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا می گوید 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جنایت جنگی در اوکراین هستند. در همین حال رئیس جمهور اوکراین گفته کشورش می تواند در جنگ پیروز باشد، اما همه چیز فقط می تواند در میز مذاکره به طور نهایی حل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدیر رندرز، کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا، تعهد کرده که جنایات جنگی در اوکراین پایگرد قانونی خواهد شد و جنایات ارتکاب یافته در جریان تهاجم غیر موجه روسیه بدون مجازات باقی نخواهد ماند. دیدیر رندرز دیروز به روزنامه ایتالیایی لاستمپا گفت که 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جنایات جنگی در اوکراین هستند و بیش از 600 فرد مظنون هم تا اکنون شناسایی شدند. رندرز گفت تحقیقات در اوکراین و همچنان در سایر کشورهای اروپایی با شهادت افراد ادامه دارد که از خشونت‌ها فرار کردند. کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا هشدار داده که شواهد و مدارک جنایات جنگی باید به درستی جمع‌آوری شود. در غیر آن، به گفته او، اگر اطلاعات نادرست یا اخبار جعلی درج شود، این یک فاجعه خواهد بود. اوکراین در جریان تهاجم بی‌دلیل روسیه، نیروهای روسی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده، گفته که بیش از 10,000 جنایت جنگی احتمالی را شناسایی کرده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که جنگ روسیه در اوکراین صرف میتواند از طریق دیپلماسی حل شود. زلنسکی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ملی در کیف، پایتخت اوکراین، پیروزی در جنگ را ممکن اما دشوار خوانده است.
پیروزی دشوار خواهد بود، خونین و در جنگ خواهد بود، اما ختم آن در دیپلماسی خواهد بود. من کاملا به این امر معتقد هستم. چیزهایی وجود دارد که نمیتوانیم بدون نشستن دور میز مذاکره آن را ختم کنیم. این طور است، زیرا ما میخواهیم ببینیم همه چیز بازگردانیده میشود، اما روسیه نمیخواهد هیچ چیز را پس دهد.
به گفته زلنسکی، اوکراین میتواند در میدان جنگ پیروز باشد، اما به گفته او همه چیز فقط در میز مذاکره میتواند به طور قطعی حل شود. این اظهارات زلنسکی در حال صورت گرفته که اردوی اوکراین میگوید که برخی مناطق اطراف شهر خارکیف را از نزد نیروهای روسی دوباره تصرف کرده، اما روسیه میگوید که برای گرفتن کنترل منطقه دونباس در اوکراین نزدیکتر شده و در نبرد فابریکه فولاد آزوفستال در شهر مهم بندری ماریوپل ادعای پیروزی کرده. روسیه در 24 فوریه سال جاری تهاجم غیر موجه را بر اوکراین آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و حالا رسیدیم به پایان گزارش های خبری و در ادامه با همکارم باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان برغم اینکه از سوی طالبان لغو شده میگوید که به فعالیت خود ادامه میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با نهادهای حمایت کننده چون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط هستند.
تلاش‌ها برای تداوی معتادان در فرا نسبت به گذشته کندتر شده است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یخندوزی کنم، با مصرف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم.
و پیام های شما عزیزان را نیز داریم.
کمک ها در افغانستان کمک شد، با $100 میلیون به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مزید نیست.
با اینکه طالبان کمیسیون حقوق بشر افغانستان را لغو کرد، اما این کمیسیون میگوید تلاش میکنند تا در هماهنگی با سازمانهای ملی و بین المللی به گونه مستقل کارشان را به پیش ببرند. این کمیسیون در یک خبرنامه گفته است که وضعیت ناگوار 9 ماه اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر را با بحران امنیتی، مدیریتی، هویتی و مالی مواجه کرده است. طالبان در حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان را لغو کردند که سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر از طالبان خواسته بودند که این کمیسیون را بار دیگر فعال بسازند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون حقوق بشر پس از آن این را اعلام کرد که طالبان تشکیلش را لغو کرده و گفتند که بودجه کافی ندارند و پس از این برای ادامه کار این کمیسیون نیاز نیست. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر روز جمعه با نشر یک اعلامیه گفت اگرچه وضعیت بد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان کار آنان را متاثر ساخته است، اما کمیسیون یاد شده در هماهنگی با سازمان‌های ملی و جهانی به گونه مستقل در بخش دایی بزرگ حقوق بشر بدون کدام دیدگاه و رویکرد سیاسی با تمرکز بیشتر و با کارکنان جدیدش فعالیتش را به پیش می‌برد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید بانک در بخش مدیریتی، هویتی و مالی با مشکلات سخت روبرواند، اما بان هم در سطح جهانی با نهادهای حمایت کننده چون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی حقوق بشر، نهادهای ملی حقوق بشر و دیگر فعالان و مدافعان در ارتباط هستند. اگرچه شهرزاد اکبر رئیس سابق این کمیسیون استعفا داد، اما در اعلامیه نوشته شده است نعیم نظری که پیش از این معاون بود در توافق با اکثریت آرای اعضای این کمیسیون به عنوان رئیس جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان انتخاب شده است. چند پیش شهرزاد اکبر در مورد استعفایش در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود:
ما هم تا شروع سال میلادی با کمیسیون بودم، ولی حال دیگر خود رئیس کمیسیون نمیدانم. در واقع نمیفهم که شرایط آدم شکم بعد استعفا بده، به خاطر که یک ابهام حقوقی وجود داره، ولی از مسئولیت‌های خود کنار رفتم، به خاطر که دلیل اصلی که ماندم در چند ماه به خاطر ازی بود که تلاش کنم که بر همکارایم یک زمینه های بر مسئولیتشان فراهم شود بیرون از افغانستان، در داخل افغانستان.
کمیسیون حقوق بشر در حال ادامه کارش را اعلام می‌کند که حکومت فعلی طالبان بر نقص حقوق بشر و وضع محدودیت‌ها بالای دختران و زنان در داخل و بیرون از افغانستان مورد انتقادهای شدید قرار دارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اعتیاد پدیده است که سالهاست نه تنها مردان در دام آن افتاده، بلکه دامنگیر هزاران زن و طفل در ولایت غربی فرا شده است. مسئولان صحی در این ولایت می گویند که سقوط نظام جمهوریت بر فعالیت های بخش تداوی زنان و اطفال معتاد اثر منفی گذاشته است. اما فعالان حقوق زن در فرا می گویند که فعالیت های بخش تداوی معتادان در این ولایت اندک بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته، بسیاری از کلینیک های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان سی در فرام میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهتامه فرا بود، اما هکنون رئیس معاون ریاست سهتامه حکومت طالبان کار می کند. شایق به رادیو آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت می کند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته می شه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکیش از طریق وزارت سهتامه اجرا می شه.
شایق میگوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب می شوند. سلیمه یک چند هزار معتاد در فرا است که از یک ماه بعد این صبح 3 طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی می شود. او به صحتیابی خوشبین است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یخ اندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم. اگر مواد را ترک کنم زندگی ما رونق پیدا می کند و یک صفحه جدید زندگی ما شروع می شود.
سلیمه می گوید که حدود 8 سال پیش به تریاک معتاد شد.
شوهرم تریاک می کشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود، برایش گفتم یک دود بده، دود دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفر مسئول این کلینیک است. او برای دو آزاد گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرفه نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دوره تداوی بر خانم‌ها و اطفال 45 روزه است. بعد از 45 روز دوره تعقیبی 1 ساله است.
او در مورد خدماتشان بیشتر گفت.
خدمات ما که هست، دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانم‌ها، بر خانم‌ها کارهای عرفوی، موردوزی، خامک، خیاطی چیزا و بر اطفال هم درس ابتدایی و...
اما پروین طوفان فعال حقوق زن در فرا میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسسات که در قسمت فعالیت داشتن، کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستر که ما در ولایت فرا داریم این بسنده نمی باشه، نمی تانه که جلوی وضعی سیری از معتادین بگیره.
اعتیاد یک از مشکلات جدی در افغانستان پنداشته می شود. بعد از سقوط نظام جمهوریت، فعالیت مدد رسانه جهانی به افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافت. افزایش مشکل اقتصادی بر خدمات صحی برای رسیدگی به نزدیک 1 میلیون معتاد در افغانستان تأثیر گذاشته.
پیام ها و نظریات شما
روز اوش از تخار هستیم. جاپان دو ماه ماش معلم ها را از پرداخت میکنه. آیا در فکر ما کیست؟ نه ما معلوم را، نه طالبات، ولی اون کشور ها لطف بکنم. آخو یک اکانتی بانکی داره ما اگر دارم زیم سال از خبرشی نگذاره ماش کدام زیر بری ما داره. طالب ها رایف مایل تب نیفم که زیر بری ما نداره. من تا آوازه ها شنیدیم، ما پیسه ها داره ما نجیدیم.
رادیو آزادی، السلام علیکم. میرادین هستم از کابل. کمک ها در افغانستان کمک شد، به $100 میلیون به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مجزیر میکنیم. 9 ماه شده از وظیفه برکنار شده میکنیم.
داره سلام با تمام کارکنان رادیو آزادی. یک مرس هستم به یک شفاخانه دولتی از امارات اسلامی خواهش میکنیم که بذارم حقوزمه ما را پیار بتن. من این 30-40 سال ما حقوزمه خواهد ترکیشت بیرسیم. داخل ها نکه قزمه اینا چیز برای ما تاییم کن که نکل آدم به شنانشم اینو خریده بتا شهر تا صبح سال مریضات بده و بخریده تش آخر من کشور سه هزار افغانه خزرین است و یک پراغن هم نمیشه. آیش میتونه ما شما کنمی موضوع و دوی شما را تسالیم برسن و سلام خدا خوش.
چراغه هستم یک تن از باشندگان شهر هرات. هیچ کس درباره می پولا ما گپ نمیزنه. امرو پول کنه نمیچله. بانگی هم ما نداریم که اینا تحویل کنیم. بانگ هم تحویل نمیگیره. این مردم فقر بدبخت بیچاره افغانستان رنجیده گوشنه فقیر اینا چه کار کنن؟ ما می خواهش امینه که میگه صدای مر به گوش مسئولین برسانن که پولای کنه هیچ کس ور نمیداره. اوگز از ضربه که افغانستان خوردن ملت این پول چه کار کنه؟
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. قصر سفید توافق دوحه بین اداره رئیس جمهور سابق امریکا و طالبان را باعث تقویت طالبان دانسته. این توافقنامه در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. قصر سفید دیروز در اعلامیه گفته که برای رئیس جمهور فعلی امریکا توافق به میراث گذاشته شد که در طی آن طالبان تقویت و متحدان امریکا تضعیف شده بود. توماس ویست نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور افغانستان در گفتگو با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که جامعه جهانی مخالفت شدید خود را با افزایش محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران افغان ابراز می کند. به گفته توماس ویست گفتگو با طالبان برای حمایت از مردم افغانستان و در راستای منافع ملی ایالات متحده امریکا ادامه خواهد یافت. انتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید 60% گرسنگی و قحطی در مناطق جنگ زده جهان ثبت شده است. سازمان ملل متحد قبلا هشدار داده که بیش از نصف نفوس افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و کمک‌های بشری با افغانستان باید ادامه یابد. برنامه جهانی غذای ملل متحد نیز اخیراً گفته که وضعیت بشری و کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیار نگران کننده است و تخمین می‌شود که 18.9 میلیون افغان تا ماه نوامبر امسال با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید در بین دموکراسی ها در منطقه اقیانوس آرام به همکاری نزدیکتر نیاز است. رئیس جمهور کره جنوبی نیز گفته که در ملاقات با جو بایدن این بحث نیز مطرح شده که برای مقابله با حملات اتمی به مانورهای مشترک بین دو کشور نیاز است. حکومت مرکزی عراق قصد دارد یک شرکت نفتی جدید را در منطقه کردستان این کشور ایجاد کند. وزارت امور خارجه عراق شنبه 21 می در اعلامیه گفته که هدف از تأسیس این شرکت جدید این است تا همراه با سایر شرکت‌های نفتی آنجا بر اساس مقررات حکومت کردستان فعالیت کند. این اولین بار است که همچو شرکت توسط حکومت مرکزی عراق در کردستان تأسیس می شود. و حال برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز با سلام به یکی دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به حال نوبت ساعت درسی صنف هفتم است. در این بخش مضمون جغرافیا تدریس می شود و در جریان آن بر علاوه ارائه تعریف و مفهوم جغرافیا خواهید شنید که زمین چند نوع حرکت دارد، در نتیجه هر یک از این حرکت ها چی تحولی و میان می آید. می رویم و درس را از استاد می شنویم.
موضوعاتی که شامل فصل اول میشه مفاهیم و اصطلاحات جغرافیایی، آیا زمین شکل کروی دارد؟ خط استوا و مناطق اقلیمی، نیمکره شمالی و جنوبی، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین. این سر اینکه خود جغرافی چیست؟ یک تعریف از جغرافی میکنید؟ جغرافی علمی است که روابط متقابل انسان و محیط طبیعی مورد مطالعه قرار میدهد. که ما میتونیم با مطالعه کردن علم جغرافی معلومات کافی راجع به مناطق دوردست به دست بیاریم که اون معلومات میتونه صحیح باشه. ما معلومات کافی راجع به مناطق خود یعنی کشور شهر و اینا داریم، ولی برای از که خواسته باشیم معلومات صحیح و کافی داشته باشیم، ما میتونیم با مطالعه کردن علم جغرافی و معلومات خود چکار کنیم؟ دریافت کنیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ زمین یکی از سیارات نظام شمس هست که تقریبا شکل کروی دارا می باشد. اما به اساس مطالعاتی که انجام شده، قطب‌های زمین اندک فرورفتگی داشته و در عرصه استوار قدر برآمدگی دارد. به این اساس زمین شکل یک کره مکمل نداشته، بلکه آن را به شکل کره نامنظم تعریف می کند. بنام قطب استوایی آن نظر با قطب قطبی قدر تیری تر می باشد. کره زمین از لحاظ ساختمان دارای برجستگی ها و فرورفتگی ها و سره های هموار و همچنین دارای دریای های فروشان، جهیل ها، بهیره ها و ابهار می باشد که بلندترین ساحه زمین را قله ایورست تشکیل می دهد که در کوههای هیمالیای بر اعظم آسیا در شمال هند موقعیت دارد که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد و عمیق‌ترین قسمت زمین در بحر الکایل جنوب شرق چین واقع است که 11036 متر از سطح بر پایین افتاده است و به نام گودال ماریانا یاد می شود. خط استوا و مناطق اقلیمی. خط استوا دایره فرضی بزرگی است که کره زمین را به دو حصه مساوی تقسیم می کند و به دایره طول بلد و محور زمین عمودی باشد. حصه شمالی خط استوا را به نام نیمکره شمالی و حصه جنوبی آن را به نام نیمکره جنوبی یاد می کند. خط سرطان دایره خط سرطان از اول دایره خط سرطان که در اول سرطان شعای آفتاب بالای آن عمود می تابد. پس می تونه بگیم از اول حمل به بعد شعای آفتاب آهسته آهسته به استقامت از عضلات های شمالی عمود تابیده تا آن که در اول سرطان چکار میشه؟ عمود میشه. دایره خط جد خطیست که در اول جد شعای آفتاب بالای عمود میتابد و اما نقطه مداره بالای خط جد و خط سرطان شعای آفتاب یک بار به بالای دیگر از عضلات ها که بین دایره سرطان و جد واقعا دو بار شعای آفتاب عمود میتابد. بنابراین این منطقه را به نام منطقه مدارین استوایی یاد می کند که دارای هوای بسیار گرم و مرطوب بوده و بارندگی زیاد دارد. نیمکره شمالی و جنوبی هرگاه به کره زمین توجه شود، خط استوای آن را به دو حصه تقسیم می شود. دایره استوا که به حیث مبدع عرض‌البلد ها قابل شده است 0 درجه عرض‌البلد هست و 90 درجه عرض‌البلد در نیمکره شمالی و 90 درجه عرض‌البلد در نیمکره جنوبی وجود دارد. اگر دقت کنید یا دقت شود، خط استوا از شمال دریای آمازون در آمریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در آفریقا و جزیره سوماترا در آسیا می‌گذرد. و اما در نیمکره جنوبی، تنها استرالیا، آفریقای جنوبی به حصه زیاد آمریکای جنوبی و آنتارکتیکا واقع شده است. از طرف دیگر حصه زیاد برها در نیمکره جنوبی وجود دارد. بنابراین نیمکره جنوبی را نیمکره آبی و نیمکره شمالی را نیمکره خشک نیز یاد می‌کنند. آب و هوای نیمکره جنوبی بحری و از نیمکره شمالی نسبتاً خشک است و نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی زندگی دارد. پس نیمکره جنوبی را نیمکره آبی و نیمکره شمالی را نیمکره چی؟ خشکه یاد میکنن. آب و هوای نیمکره جنوبی بحریه و از نیمکره شمالی چیه؟ از نیمکره شمالی نسبتا خشک است و نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی زندگی میکنن.
شما
شاگردان عزیز، در درس جغرافیا شنیدیم که نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی چیست، چی تفاوت‌هایی دارند و مزایای آن چیست، و این را هم شنیدیم که خط استوا از کجا آغاز و به کجا می انجامد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید و حال مضمون جغرافیای صنف هشتم. شاگردان عزیز، در این ساعت درسی استاد برایتان در رابطه به حدود و موقعیت جغرافیای معلومات می‌دهد و در ادامه شرح درس انواع جغرافیا، جغرافیای اقتصادی و سیاسی برایتان بیان خواهد شد. با امید این که تا آخر ساعت درسی برنامه را دنبال کنید، می رویم و ادامه شرح درس را از استاد می شنویم.
موضوعاتی که در فصل اول با همدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به قاره اروپا می باشد، راجع به کوه‌ها، دریاها، جیل‌ها، بحیره‌ها، خلیج‌ها، اقلیم، جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری، نژاد و زبان، دین و مذهب، جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا، خطوط و خطوط هوایی، که در این ویدیو چهار موضوع قاره اروپا، کوههای قاره اروپا، دریاها و جیلها با هم دیگر مرور خواهیم کرد. اولین مبحث بحث حدود و موقعیت جغرافیایی هست. اروپا یکی از کوچکترین قاره های جهان هست و در منطقه معتدل شمالی قرار گرفته است، که این قاره از طرف شمال محدود است به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، از شرق به قاره بزرگ و وسیع آسیا که توسط کوههای اورال، دریاهای اورال، کوههای قفقاز و بحیره سیاه از اروپا جدا شده است و از غرب محدود است به اقیانوس اطلس. اروپا را می توان دنباله قاره بزرگ و وسیع آسیا دانست. به همین جهت برخی از جغرافیدانان قاره آسیا و اروپا را یک قاره دانسته و آن را به نام یوریشیا یاد می کنند. قاره اروپا نسبت به بوریدگی های ساحلی، وجود بحیره ها و خلیج های متعددی که در داخل خاک بیشتر است، شبه جزیره های زیادی را به وجود آورده که ما بعضی در اینجا مورد مطالعه قرار میدیم، مانند شبه جزیره اسکاندیناویا، شبه جزیره بالکان، شبه جزیره بالکان وایبری و شبه جزیره اپنی. موضوع بعدی کوه‌ها هست. قاره اروپا با وجود کمی وسعت از لحاظ داشتن عوارض مختلف جغرافیایی نسبت به مساحت خود و تنها از حیث بریدگی و سواحل از تمام قطعات دنیا بیشتر به آب را دارد. در قاره اروپا از بیابانها و صحراهای بیاب و علف خبری نیست، ولی در عوض اکثر ممالک آن را سلسله کوههای کوچک و بزرگ پوشانیده‌اند که بعض متعلق به دوران اول زمین‌شناسی است. در مناطق شمالی اروپا کوه‌ها از نظر زمین‌شناسی فرسوده و قدیمی بوده، ارتفاع آن کم و دارای قله گنبدی شکل هستند. ولی در مناطق جنوبی اروپا خود چین‌خوردگی‌ها و رشته کوه‌های بلند دیده می‌شود، که در این منطقه قله قله‌های نوک تیز و پوشیده از برف یخ هستند و که دامنه‌های کوه‌ها اغلب دارای نشیب تند هستند. و همچنان میگه به منطقه جنوبی اروپا که در آن چین خوردگی ها سلسله کوههای بلند وجود دارد و آتش فشان و زلزله نیز در آن اتفاق میفتد، به نام اروپای جوان یاد میکنند. یک هم تصویری از کوههای خود قاره اروپا. دریاها. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی موقعیت دارد و دارای بارندگی زیاد است. در این قاره ها دریاهای متعددی جاری است که بیشتر دریاهای شرقی اروپا از فلات والدایی در غرب روسیه سرچشمه می‌گیرند. دریاهایی که در اروپای مرکزی جریان دارند از سلسله کوههای آلپ سرچشمه می‌گیرند. و همچنان می‌تونیم بگیم که به سبب اینکه وسعت ممالک اروپا کم است، قبل از اینکه این دریاها با هم یکجا شوند به بحیره ها میریزند و تنها در اروپای شرقی است که به سبب وسعت زمین های آن دریاها طویل‌ترند. بعض از دریاها یا در بحیره مدیترانه در جنوب اروپا میریزند، مانند دریای تیبریو در ایتالیا یا به حوزه اقیانوس اطلس. و همچنان ما میتونیم بگیم که خود بیشتر در قسمت خود دریاها قاره اروپا زیادتر برای آبیاری زمینهای زراعتی و کشتیرانی استفاده میشود. دریاها در حمل و نقل داخلی قاره اروپا نیز اهمیت زیادی دارد. و آخرین موضوع این جلسه خود جهیل‌ها هسته. ما میتونیم بگیم در کل خود جهیل چی هسته؟ اگر ما تعریف کنیم خود جهیل، میگیم که فرورفتگی های بزرگ طبیعی زمین که از آب پر شده باشه و چهار اطراف آن خشک باشه به نام جهیل یا کول یاد میشود. پس فرورفتگی های بزرگ طبیعی زمین که از آب پر شده باشه و چهار طرف آن خشک باشه به نام جهیل یا کول یاد میشود. آب عده از جهیل های شو و عده دیگر نسبتا شیرین و رقیق تر است. آب جهیل های منطقه معتدله و پرباران که اروپا نیز در آن قرار دارد به صورت معمول شیرین می باشد. در اکثر مناطق برزن اروپا جهیل های وجود دارد که از نظر مساحت، عمق و ارتفاع از سطح بر از هم متفاوت می باشد. تقریبا تمام جهیل های این برزن آب شیرین و منبع دریاها تشکیل می دهند. و همچنان می تونیم بگیم که بسیاری از جهیل های عمیق و بزرگ قابل کشتیرانی می باشد. و جهیل های کم آب و نسبتا آرام محل پرورش انواع نباتات و حیوانات آبی را مساعد ساخته و باشندگان آن به ماهیگیری، ساختن قایق ها، بافت های تورم های ماهیگیری مشغول هستند. بعضی از جهیل ها با داشتن منظره زیبا و مناطق تفریحی به ساختن هتل ها در صنعت توریست نقش اساسی را بازی نموده اند. که یه تصویری از جهیل ها که میتونه شما مشاهده کنه.
بله شاگردان عزیز، صنف هشتم، شما در فصل اول جغرافیا شنیدین که بیشترین بخش این فصل به شرح قاره اروپا اختصاص یافته بود. در این درس استاد در کنار تشریح قاره اروپا از اهمیت کوه‌ها، دریاها و جهیل‌های آن برایتان یاد کرد. و حال می رویم و با هم به شرح درس فصل اول مضمون جغرافی صنف نهم گوش می دهیم. بیشترین بخش این فصل به شرح قاره افریقا اختصاص یافته و می شنویم که قاره افریقا پس از آسیا و امریکا بزرگترین قاره جهان است. می شنویم که سلسله کوههای افریقا از کجا آغاز و به کجا می انجامد و در ادامه می شنویم که با وجود داشتن دریاهای فراوان، چرا کشورهای آفریقایی نمی توانند از این دریاها برای کشتیرانی استفاده کنند؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
موضوعاتی که شامل فصل اول میشه: موقعیت به حدود اربعه، جغرافیای طبیعی، ساعات مختلف اقلیمی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری، دین و زبان، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای مواصلاتی، هم و نقل از طریق آبها. موقعیت و حدود اربعه قاره آفریقا. آفریقا در جنوب بحر اعظم اروپا و غرب بحر اعظم آسیا بین بحر هند، اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه واقع است که میان 36 درجه عرض‌البلد شمالی، 34 درجه عرض‌البلد جنوبی و 18 درجه طول‌البلد غربی و همچنان 53 درجه طول‌البلد شرقی واقع شده است. قاره آفریقا میتونیم بگیم که در کل بگیم در حدود بیش از 1/5 کل مساحت جهان در بر میگیره. قاره آفریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد. بعد از آن آفریقا از 4 طرف توسط اقیانوس ها و بحیره ها محصول شده و به صورت یک جزیره در آمده است. که میتونیم بگیم نفوس بعد از آن آفریقا در سال 2005 میلادی به 879 میلیون نفر میرسید که بعد از آفریقا از شمال به بحیره مدیترانه، از شرق به بحیره هند و بحیره سرخ، از جنوب به آبهای مشترک اقیانوس اطلس و بحر هند معدود است. بعد از آفریقا از چهار طرف گفتین توسطی توسط اقیانوس ها و بحیره ها مسئول شده است. و همچنان میتونید بگین که این قاره از ناحیه شمال غربی توسط آبنای باریک جبل‌ال طارق از قاره اروپا جدا شده است و آبنای باب‌المندب به بحیره سرخ در شمال شرق آن از آسیا جدا می سازد. جغرافیای طبیعی کوها. کوههای اطلس در کل می توانید بگید که خود کوها، کوههای مهم قاره آفریقا عبارت از چیه؟ کوههای اطلس در شمال غرب آفریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر با سلسله متوازی ساحلی و دنباله کوههای آپنین در ایتالیا محسوب می شود. در میان بحیره مدیترانه و صحرای بزرگ واقع شده است. این سلسله از کجا؟ از تونس شروع شده و به استقامت غرب امتداد دارد و به نام کوههای اطلس مرکزی، اطلس ساحلی و اطلس کوچک یاد می شود. کوههای توسطی از کوههای دیگر آفریقا هست که در نواحی صحرایی واقع شده و بلندترین قله آن به نام امیقوسی یاد می شود و از سطح بر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقطه صحرایی که در شمال آفریقا موقعیت دارد به نام صحرای اعظم یاد می شود ریگستان‌های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. خب، دریاها. دریاهای زیادی در برزم آفریقا جریان دارد که همه پر از آب طولانی هستند. اما بنابر جریان تون و عمق آب، دریاهای آن قابل کشتیرانی نیستند. دریای نیل از معروف‌ترین دریاهای آفریقا است که کشور مصر را ردیف کهن‌ترین کشور جهان قرار داده است. خود وادی دریای نیل ساحه وسیعی است که از جانب شرق و غرب به واسطه دشت‌ها معدود شده است. قسمت اعظم تراکم نفوس در وادی دریای نیل و دلتای آن تمرکز یافته است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل ویکتوریا یا آلبرت منبع گرفته و به استقامت شمال جریان دارد و تنها در ساحه قاهره و ساحه اسوان سرزمین‌های زراعتی را آبیاری می‌کند. و همچنان می‌تونیم بگیم که خود معاونین دریای نیل به نام‌های نیل سفید و نیل آبی یاد می شود. حوزه بعدی که هست خود کانگو هسته و سربست کانگو. کانگو خود حوزه بزرگ دیگر آفریقا به نام خود کانگو یاد می شود که جنگلات بزرگ استوایی در آنجا به طور طبیعی وجود دارد. گرمای شدید و بارانهای فراوان جنگلهای اندوهی را به وجود آورده است که ساحه رشد گیاهان در این حوزه هیچ وقت را نمیشه متوقف نمیشه و همچنان درختانی که در آنجا رشد میکنن گاهی ارتفاع آنها به بیش از 50 متر میرسد. دریای کانگو از شرق به استقامت غرب جریان دارد. ساحه آفریقایی استوایی را در بر میگیرد. دریای کانگو از طریق بستر باریک به اقیانوس اطلس میریزد. که میتونیم بگیم دریای کانگو چیکاره؟ طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر هست ولی حجمی او زیادتر هست. بحث بعدی خود دریای نایجیر هست که دریای نایجیر یکی از پرآبترین دریاهای آفریقا محسوب می شود. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر است ارتفاع سیرولیون سرچشمه گرفته و همچنان میتونیم بگیم که بعد از عبور از کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس میریزد. طول خود دریای نایجیر 4000 کیلومتر است که از ارتفاعات سیرولیون سرچشمه گرفته بعد از عبور از کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس میریزد. و دریای بعدی هم دریای زامبزی هسته که خود این دریای زامبزی که بیش از 2500 کیلومتر طول دارد از شمال غرب زامبیا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب جریان می‌یابد. همچنین از خود قسمت اعظم این حوزه را چی؟ خلاف مرتفعی که اکثرا پوشیده از الفزار هست تشکیل میدهند که این دریا از شمال به جنوب جریان دارد و بالاخره به اقیانوس هند میرسد. دریای زامبزی در خط السیر خود آبشارهایی را به وجود آورده که مهمترین آن آبشار ویکتوریا. و موضوع آخری هم دریای سینگال هسته که این طولیو که هست به خود این دریا که هسته 1200 کیلومتر طول دارد و همچنان موجودیت دریاها در برازمهای آفریقا سبب رطوبت، سرسبزی، شادابی و حاصلخیزی زمینهای زراعتی گردیده هست.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، شنیدین که قاره افریقا از باران های زیاد موسمی برخوردار است و این باران ها سبب شکل دادن جنگلات و رشد دوامدار گیاه در این قاره شده است. افریقا دارای درخت های بلند و تنومند در جهان است، اما آنچه بیشتر از درس در این فصل می دانیم این است که تغییر اقلیم و خشکسالی دوامدار سبب شده که قاره افریقا نیز در سالهای اخیر متاثر شود و جنگلات انبوی آن آسیب ببیند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت کنند.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشید.